بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما برسه، یه سوره توحید همراه با یه صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرق نمی‌کنه. الباب و سالس و الاشون فنیه، باب 23 در نیت. قال از صادق علیه السلام: صاحب النیت صادقت صاحب القلب سلیم. امام صادق علیه السلام فرمود که صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیمه. لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات به تخلیص نیت لله تعالی فی الامور کلها. امام صادق فرمود که صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیم است. چرا؟ لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات به تخلیص نیت لله، برای اینکه سلامت قلب از حواجس محظورات، یعنی از اون چیزایی که ازش حذر شده، چون با توجه به مطالبی که ساعت قبل عرض کردیم، اون چیزی که ازش حذر شده اون چیزیه که برای سلامت جان انسان مضر. لذا اگر در دین شریف از یه امری نهی شده، امر و نهی اخلاقی نیست، امر و نهی حقیقیه، به این معنا که اگر از چیزی نهی شده حتما اون چیز در راه رشد و کمال واقعی انسان یه ضرری یا مانعی یا توقفی ایجاد میکنه. به همین خاطر سلامت قلب از محظورات، یعنی اون چیزایی که ازش حذر شده، به تخلیص نیت لله تعالی فی الامور کلها. ببینید اینجا اصلا هیچ سخنی از عمل نزد، فرمود سلامت قلب از محظورات به سلامت نیت، تا نیت دایر مداره چی باشه، ولی عمل مهم نیست، عمل اهمیتی نداره، بکشه یا نکشه تا نیتش چی باشه. کشتن و نکشتن یه فعله، کشتن یه فعله، نکشتن یه ترکه. رفتن و نرفتن، خوردن و نخوردن، اصلا در نگاه دینی فعل هیچ آثاری نداره. اونی که آثار داره که پشت سرش به فعل میگید معصیت یا میگید طاعت، خود فعل نیست، نیته. کدوم نیت؟ نیت اطاعت از امر و مخالفت امر. پس اونی که عمل رو مساوی میکنه با سیئه یا مساوی میکنه با حسن، نیته. چرا؟ برای اینکه کشتن نه خوبه نه بد. کشتن واجبه، حرامه، مستحبه، مکروهه، مباحه، کدومه؟ تا چه کشتنی در کار باشه؟ اگه در سپاه امام حسین باشی بکشی واجبه، در سپاه یزید باشی کشتن حرامه. به تخلیص نیت لله سلامت قلب از حواجس محظورات به خالص کردن نیت است برای خدا فل امور کلها، در همه امور. قال الله تعالی: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. چرا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم؟ اولا یوم، یعنی چی یوم؟ چرا روزه؟ تفاوت روز با شب چیه؟ تفاوت روز با شب در پنهان و پیداست. شما الان توی بیابانی دارین سفر میکنین، شب میشه، تاریک میشه، همه چه نورها از بین میره. حالا بگذاریم الان که تکنولوژی اومده روز و شب و یکی کرده، ولی شب، حقیقت شب یعنی تاریکی، باطن تاریکی یعنی نبود نور، یعنی نبود معرفت پشت سر نور، یعنی انسان در تاریکی نمیتونه راه به جایی ببره، نمیتونه بفهمه دور و برش چی میگذره، چه اشیای دور و برش رو قرار گرفته. اما وقتی روز میشه با آمدن نور تاریکی برطرف میشه، روشنایی میاد، جهل تبدیل میشه به علم. به همین خاطر به قیامت میگن یوم القیامه، روز قیامت. چرا نمیگن بعد از ظهر قیامت، غروب قیامت، صبح قیامت، شب قیامت؟ چرا میگن روز قیامت؟ چون خصوصیت قیامت اینه که در قیامت همه حقایق روشن میشه. حالا یوم، روزی که لا ینفع مال ولا بنون، نه مال نافع نه فرزند. اون روز مال و فرزند نافع نیست، نه اینکه اون روز نافع نیست، امروز نافع نیست، اون روز معلوم میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها چیزی که نافعه قلب سلیمه. قلب سلیم چیه؟ اینجا فرمود تخلیص نیت لله فی الامور کلها، در جای دیگه فرموده قلب سلیم قلبیه که ذره شرک درش نیست، میشه قلب سلیم. اگه اینا رو بزنیم کنار یه چیز داره میگه، در قلب سلیم شرک راه نداره، یعنی در قلب سلیم غیر خدا راه نداره، غیر خدا در قلب سلیم نیست، جز خدا هیچ چیزی در قلب نیست. قال النبی نیت المؤمن خیر من عمله، حالا به این معنا میشه نیت مؤمن از عملش بهتر. البته این تعابیر مختلفی داره، چون نیت مؤمن ریشه در، حالا خیلی تعابیر هست، دلایل متعددی داره. اولا نیت مؤمن چیه؟ مؤمن نیتش اینه که اگر بتواند هیچ فقیر رو روی زمین باقی نذاره. در عمل که نمیتونه این کارو بکنه که، لذا در عمل بتونه دست یه نفر یا دو نفر رو بگیره، اما در عمل، در نیت، نیت مؤمن اینه. به همین خاطر امام سجاد میاد به ما آموزش میده، میگه در ماه رمضان بگو اللهم اغن کل فقیر. این دعا اصلا مستجاب نمیشه در طول تاریخ، این دعای امام سجاد مستجاب نشده تا حالا. چه دعایی آخه اللهم اغن کل فقیر؟ این چه دعایی؟ دعا که فقط هدفش استجابت نیست که، داره میگه مسلمون باید نیتت این باشه، باید همتت این باشه که اللهم اغن کل فقیر، و باید نیتت این باشه که نگی اللهم اغن فقراء المسلمین، خدایا فقرای مسلمین رو بی‌نیاز کن. حالا اگه یک کسی مثلا در آفریقا مسلمان هم نباشه، شب سر گرسنه به بالین بذاره، کدوم آدمی خوشش میاد از این حالت؟ کدوم انسانی هستش که دلش نمیسوزه؟ لذا میگه اللهم اغن کل فقیر، همت مسلمان اینه اللهم. ولی اونجا که میخواد از اصلاح امور حرف بزنه میگه اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، چون اگه فاسد در امور غیر مسلمین اصلاح بشه کارش اون بیاد به در مسلمان دار در میارن، لذا میگه اللهم اصل کل فاسد من امور المسلمین، امور کفار نه، امور مسلمین. بعد اون که میشه اون دعا، اون روز انشالله این اتفاق میفته، ولی فعلا که این حالا قرینه ای ندارید که این دعا مال اون روزی. امام الان دست رو به آسمان دراز کرده، دعا انشاست، دعا که اخبار از آینده نیست که. میگه خدای همه فقرا رو بی‌نیاز کن، یعنی چی؟ یعنی خدای در زمان ظهور حضرت همه فقرا. خب این دیگه یک استفاده بعید از این دعاست، اب نداره، ولی خیلی نمیچسبه به دل آدم همچین استفاده. اون موقع که قطعا مستجاب میشه، ولی فعلا تا امروز مستجاب نشد. خیلی فرازش مستجاب، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جائع، خدا همه گرسنه ها رو سیر کن، نشده همیشه یه ده گرسنه. اللهم صد فقر، این قشنگه، اللهم صد فقر، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالی. این یعنی چی؟ اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدا حسن حال داره. یعنی چی؟ یعنی حالش چجوریه خدا؟ حالش خوبه دیگه. اینا چنینی که پادشاه از وزیرش سوال کرد خدا چی میخوره چی میپوشه؟ نشنیدی؟ معروفه او. یه از وزیرش سوال کرد گفت خدا چی میخوره چی میپوشه چیکار میکنه؟ این بیچاره شد وزیر، گفتش که یا جواب میدی یا سرت به باد رفته. گفت 40 روز مهلت بده. این 40 روز مهلت اینم رفت تو خونه نشست فکر میکرد، راه میرفت، هرچی هم به آخرش نزدیکتر میشد پریشانتر میشد. و بعد یه خادمی داشت، این خادمه گفت آقا چیه چرا شما چند وقت ناراحتی؟ گفت والا 3 سوال از من کردن من موندم. گفت اینکه موندن نداره، منو ببر اونجا جوابشو میدم. گفت مگه میدونی؟ گفت بله کاری نداره که. میگه خلاص رفتن اونجا، گفتش که از این خادمم بپرس. گفت که خب بگو ببینم خدا چی میخوره. گفت خدا غم بندگانشو میخوره. گفت خب چی میپوشه؟ گفت گناه بندگانشو میپوشه. خیلی پادشاه خوشش اومد از این جواب. گفت حالا چی کار میکنه؟ گفت اینو وقتی جواب میدم که این وزیر لباسشو در بیاره بده به من لباس منو بپوشه. خلاص میگه پادشاه دستور داد. خب لباسا فرق میکرد دیگه، لباس خادم و وزیر. میگه لباسا رو عوض کردن. گفت خب حالا چی کار میکنه؟ گفت خدا وزیر رو میکنه خادم، خادم رو میکنه وزیر. همش نه آیه قرآنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. حالا شما این سوال جواب بدید، 40 روز هم مهلت دارید. حسن حال خدا چیه؟ مگه خدا چجوریه حالش که حسن؟ اللهم غیر. یه عمر ماه رمضان اینا رو خوندی نمیدونی یعنی چی؟ چه فایده داره؟ اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدای بدحالی ما رو به خوشحالی خودت تغییر بده، ما رو مثل خودت خوشحال کن. خدا خوشحاله یعنی چه جوریه؟ یعنی میگه نشسته به خودش میگه همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. اوضاع عالم رو نگاه میکنه میگه همه چی آرومه. خدا حسن حال داره یعنی خدا به خودش خوشه. این حسن حاله، خدا به خودش خوشه. حسن حال ما یعنی ما به خدا خوش باشیم. یکی از ذکرش این بوده، میگفته خدا دارم چه غم دارم، چه غم دارم خدا دارم. امام حسین علیه السلام میفرماید مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. کسی که تو رو داره چی نداره و کسی که تو رو نداره چی داره؟ مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ یعنی چیزی نیست. ای از تو جهان، از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون، عالم همه پر از خداست. این حسن حال خداست. اللهم غیر سوء حال، سوء حال ما رو فقر و نداری دیگه، ما از فقر سوء حال داریم، حال خوش نداریم، حال ذکر نداریم، حال مناجات نداریم، حال توبه نداریم، پولم که نداریم، عقلم که ما خودم ندارم، چی نداریم. خدا همه رفتگان شما رو رحمت کنه. این پدر ما که به رحمت خدا رفته بود، بستگان ما اومده بودن از شهرستان، بعد که میرفتن میگفتن که خدا رحمتش کنه ولی خیلی به مو خوش گذشت. خوش گذشته بود دیگه بهشون، که از این حرفا زده بودیم اینا خوش اومد و خوش گذشته بودش. گفتن خیلی به ما خوش گذشت. یا آقای بزرگی پدرش از دنیا رفته بود، بعد اینشون خیلی توکل عجیبی داشت، خیلی مجلسش جالبی بود. بعد میگفت که این برادر این آقایی که از دنیا رفته بود، یعنی عموی این ولی خدا، گفته بود که والا ما تو هیچ عروسی به اندازه ختم حاج داداشمون نخندیدیم. بله مسلما اینطوریه، انسان برای خودش گریه میکنه وقتی که میفهمه اون چه جایگاهی داره، چه غمی داره. اگه الان شما پدرتون از یه خونه 40 متری بره توی خونه 4000 متری خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟ حالا اگه بره توی خونه 400000 متری چی؟ اگه همه رنج های جسمانیشو بذاره روی زمین، پیری و ناتوانی رو بذاره روی زمین، جوان و زیبا و برنا در بهبهات بهشت قدم بزنه، شما شاد میشه یا غمگین میشه؟ اگر غمی هم باشید برای فراقه، ولی برای اون که انسان جز شادی و خوشحالی اگه جایگاهشو بدونه که قصه نمیخوره که. حالا میفرماید که اللهم غیر سوء حالنا به حسن حاله. حسن حال خدا اینه که خدا به خودش خوشه. اینجا میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله. و قال انما الاعمال بالنیات. اعمال به نیاته، تا نیت چی باشه، چون نیت درون انسانه، نیت از جان میجوشه، عمل عمل دسته، اما نیت مال جانه. تا توی این کوزه چی باشه، کلون یعمل و علا شاکلته. چی؟ ادامه روایته. قال صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایش رسول خداست که انما الاعمال به نیات و لکل امرئن ما نوا. لکل امرئن ما نوا، فقط نیت برای انسان باقی میمونه. فلا بد للعبد من خالص النیه، پس باید بنده نیت خالص داشته باشه. فی کل حرکت و سکون، در هر حرکت و سکونی حرکت کنه لله، توقف بکنه لله، حرف بزنه لله، سکوت کنه لله، و هر چی که شد شد، البته به شرطی که به وظیفش عمل کنه، نه اینکه هر کاری دلش خواست بکنه بگه لله هر چی شد شد. نه، وظیفه چیه؟ یه جا وظیفه سکوته، ولو پا روی حق بره، حتی اگه پا بره رو حق. اینجوری نیستش که اگر که پاروی حق گذاشته بشه انسان وظیفه فریاد زدن داشته باشه. درست میگم یا اشتباه میکنم؟ اشتباه میکنم. دلیلش، حالا دلیلش، دلیلش، دلیل، دلیلم چیه؟ دلیلم کیه؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین حقشو گرفتن، سکوت کرد، چون اینجا پاروی حق گذاشتن دیگه، با عمل به حق کردن یا پارو حق گذاشتن، حق رو غصب کردن یا عرض شد که حق رو بر مدار خودش قرار دادن، حق رو غصب کردن، ولی علی سکوت میکنه. پس حتی کجا حق مال خودش بوده؟ خب این نظر شما محترمه، ولی حق خودش نبوده، ولایت بر جمعی مسلمینه، همه مردم عالم دارن ضرر میکنن از این حکومت. ولی رضای خدا چی؟ رضای خدا بله. پس حتی نمیتونیم بگیم حق ولو بلغ ما بلغ، اجازه نداریم. من از حق دفاع میکنم، هر چی شد شد، اجازه نداریم، یه جایی باید سکوت کنیم. اما میتونی بگی رضای خدا ولو بلغ ما بلغ، اینو میتونی بگی. فقط تنها چیزی که میتونی بگی هر چی شد شد، اون رضای خداست. رضای خدا ولو زن و بچه‌م اسیر بشه. تشخیصش با دینه، دین ترازوی تشخیص به انسان میده، میگه که اومن کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس. اون که شما دنبالش میگردی این آیه است، جعلنا له نورا تمشی. مش یعنی چی؟ راه رفتن. اینجا به معنی خط مشی زندگیه، یعنی الان چیکار باید بکنم. میگه ما بهت نورانیت میدیم، لذا اونجا تشخیص میده، میگه من باید برم ولو بلغ ما بلغ، ولو زن و بچه‌م اسیر بشم، ولو خودم قطعه قطعه بشم، ولو همه عقلا دارن میگن این کارو نکن، به هر قیمتی شده، چون رضای خدا در اینه. کیه که اینجوری باشه؟ کدوم آدمی هست که اینطوری باشه؟ گشتیم نبود، نگرد نیست. تشخیص رضای خدا با ترازوی دینه. دین به انسان شناخت میده. دین یه ترازو دست آدم میده. آدم با این ترازو وقتی آشنا میشه، این ترازو با آدم میفهمونه اینجا باید چی کار کنه. اون وقت یا باید انسان خودش دین شناس باشه، یا باید دستش تو دست یه دین شناس باشه. الناس ثلاثه، مردم سه دستن. عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و همجون رعا. یا عالم ربانیه، یا متعلمه، متعلمی که بر سبیل نجاته، یا خار و خاشاک روی آبه، اونی که نه خودش عالمه نه دستش تو دسته یه عالمه، این خار و خاشاک روی آبه. اینه دیگه. شما یا باید خودت پزشک باشی یا باید به پزشک مراجعه کنی دیگه. این سوال مثل اینه که بپرسیم وقتی مریض میشیم چیکار باید بکنیم، یا باید خودمون پزشک باشیم یا باید به پزشک مراجعه کنیم. الناس ثلاثه: عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، و همه جون رعا. این روایاتی که من میخونم بعضش ممکنه یکی دو کلمه پس و پیش هم داشته باشه، سرچ کنین که خیالتون دیگه راحت شه. فکر میکنم اینو درست خوندم، چون این روایت خونده بودم یکی دو کلمه پس و پیش این بود اونی که خوندم. ابغض الناس عند الله، من اینو خوندم گفتم ابغض الناس عند الله المقتدی به امام لم یستن به سنته. خودم گشتم اینو بیدش نکردم ولی اینه ابغض الناس عند الله المقتدی الی امامه المقتدی. اشتباه گفتم ابغض الناس الی الله، من گفتم عند الله. ابغض الناس الی الله، مبغوض ترین مردم به سوی خدا. المقتدی به سنت امام ولم یقتدی به اعماله، این درستش. ابغض الناس الی الله، مبغوض ترین مردم در نزد خدا. المقتدی به سنت امام، کسیه که بگه من تابع فلان امامم، ولم یقتدی به اعماله، ولی اعمال اون امام در وجودش نباشه، این مبغوض ترین مردم از اون. خب حالا این پرانتز بسته حاشیه و آکولاد و چی شد، این بریم سراغ متن. انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، هر اون چیزی که ملک انسانه نیته. فلا بد من للعبد من فی کل من نی خالص نیت فی کل حرکت و سکون، لأنه اذا لم یکن به هذا المعنا، چون اگه اینجوری نباشه یکون غافلا، غافل به حساب میاد. والغافلون قد ذمهم الله تعالی، غافلون رو خدا مذمت کرده. چه مذمتی فرموده؟ شما ببینید البته ایشون آیه رو نیمه فرموده، آیه کاملش اینه: لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن نمیفهمن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن نمیشنون. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن. یه عده هستن که قلب دارن، یعنی عقل، مرکز احساسات، مرکز ادراک، قلب یعنی ادراک، قلب دارن، فهم ندارن، ادراک ندارن، ابزار ادراک دارن، ادراک ندارن، گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن. این سه تا اولائک کالانعام، اینا مثل چارپان. بل هم ازل، بلکه گمراه ترن. اولائک هم الغافلون، اینا غافلن. طبق اون فرمولی که قبلا چند بار دیدین، این آیات از آخر به اوله. یعنی چی؟ یعنی غافله که شده مثل چارپا. وقتی شد مثل چارپا، ادراکش دیگه کار نمیکنه، گوشش هم کار نمیکنه، چشش هم کار نمیکنه. این میشه چهار. مخلص نه، ولی خالص گفتیم. اینجا هیچ کلمه مخلص نبود، چون مخلص مقامی نیست که انسان خودش بتونه بهش دست پیدا کنه. آها. خالص باید بشه تا بشه مخلص. یعنی انسان میتونه حواشی خودشو خالص کنه، اما از چنگ خودش نمیتونه رها بشه. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا تقولین لولا الهجر لم یتب الحب. وقد قلت ان الحب احرقت القلب. مثالش یادم نمیاد، شاید مثالم این مصره. و ان قلت و ان قلت ما از نبتو و ان قلت ما از نبتو قالت مجیبتن وجودک ذنب لا یغاص بهی ذنب. جنید میگه که دیدم یه کنیزکی داره این اشعار رو میخونه، چون اینو تغنی بوده، تصنیف بوده. بعد میگه وقتی که اینو خون من گریبان چاک کردم و بیهوش شدم. این سه تا بیت خیلی عجیبه. حالا بیت اول دومش بماند که توضیح مفصل داره. مصرع سوم: و ان قلت ما از نبتو، این مکالمه یه عاشق و معشوقه، میگه که بهش گفتم که ما از نبتو و گناه من چیه؟ قالت مجیبتن، پاسخ داد که وجود که زنب لا یقاس و بهی زنب، وجود تو یه گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. بزرگترین گناه خود آدمه، منبع همه بدبختی ها خود آدمه، تا خود آدم هست همینه، تا انسان هست همینه که هست، بقیه حواشیه، تا من هست همینه که هست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره، غبار ره خودش، غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. حالا این غبار ره چجوری میشه فرو بشینه؟ دست خود آدم، چاقو که دسته خودشو نمیبره که. به همین خاطر اونایی که به این مقام بار پیدا کردن بهشون میگن مخلص. مخلص اسم مفعوله. اگه شما به من بگید محمود یعنی چی؟ یعنی حمد شده. پس فاعلش کیه؟ شمایی. شما منو حمد کردی، من شدم محمود، شما شدی حامد. حامد شمایی، من محمودم، حمد شده. حامد و محمود، حامد اسم فاعل، محمود اسم مفعوله. مخلص اسم مفعوله. یه کس دیگه باید خالصش کرده باشه. پس این کار کار خودش نیست. اینه که شیطان میگه، میگه من به مخلص راه ندارم. ثم حالا پس همه امور دائر مدار نیت شد. حالا این نیت از کجا درست بشه؟ ثم نیتو یبدو من القلب. این تا اینجا این چیزایی که فرمود قابل عمل نیست. میگه نیتت باید خالص باشه. خب من نیتم چجوری خالص باشه؟ این شعاره دیگه، نیت خالص. همه هم میگن نیتتو خالص کن، از این حرفایی که مبتذل شده از به هم دیگه گفتیم، نیتت خالص باشه. نیت خب نیت از کجا خالص میشه؟ بعد میگه من نیتم خالص بوده، رفته مثلا یارو رو زده یه فصل کتک حسابی زده با نیت خالص، این که نشد که. میگفت من با نیت خالص با خالم ازدواج کردم. نیت خالص که این نیست اسمش که، نیت خالص. یه چیزایی گفتن ما بخندیم، ولی واقعا آدم در جامعه میبینه با نیت خالص ربا گرفته با پولش رفته مکه، خالصا لله. یه نفرم زندانی کرده، یه جوونی رو زندانی کرده، از بیخانوانش کرده، پول ربا ازش گرفته با اون پول رفته مکه با نیت خالص، خالصا لله. چیه؟ خیلی چیزا میگن، خیلی چیزا میگن. امام فرموده که کدوم حاجی؟ فرموده ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. چقدر زجه زیاده، حاجی کمه. این گفته آقا منظورتون چیه؟ گفت تماشا کن، این از میان دو تا انگشت مبارک حضرت نگاه کرده، دیده اینا که دارن دور کعبه میچرخن، خر و گاو و الاغ و سوسک و موش و مورچه و اینا، چند تا دونه آدم هم تو اینا هستن که دارن دور کعبه میچرخن. اینو تو فرهنگ اهل بیت به ما یاد دادن. حالا اگه ما تونستیم 15 میلیون آدم بفرستیم بره کربلا، باید بگیم به به 15 میلیون آدم رفته کربلا، کیف باید بکنیم. بله اینجا کیف داره. من نمیگم که زیاد کربلا رفتن بده، اصلا کربلا رفتن بده، من که اینو نمیگم. حاشیه حرف من پیدا نکنه، حرف حاشیه پیدا میکنه. من مقصودم این نیست که این که میرن، خیلی هم خوبه، تعظیم شاعرم هست، ولی کدوم 15 میلیون پشت سرش میرن؟ 15 میلیون آدم با معرفت از اونجا برمیگرده یا خر عیسی گرش به مکه روان چون که بازایت همون خر باشه؟ کدوم یکی از ایناست؟ در فرهنگ اهل بیت، اصلا در فرهنگ قرآن اکثریت به درد نمیخوره. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون. فرهنگ اکثریت مال دموکراسی غربیه. در قرآن اکثریت همیشه ممدوح نیست. نمیگم مذمومم هستا، فعلا البته بهترین سیستمی که میشه باش حکومت کرد همین دموکراسیه فعلا، چون اسلام حاکم نیست در جهان. بله این فعلا بهترینه، به شرطی که به همه لوازمش عمل بشه، نه اسم دموکراسی باشه باطنش دیکتاتوری باشه. حقیقتش فعلا این بهترینه، این چیزی که موجوده، مگر اسلام حقیقی حاکم بشه بر جهان که اون بهترین نظام. حالا اینجا میفرماد حالا شعار ندیم، میگه نیتت خالص باشه. خب نیتم چجوری خالص باشه؟ ببین چقدر این فرهنگ اهل بیت زیباست.
ببین که با معرفت زیارت کنن یا مرحله دیگه، یه اینکه زیارت هم دارن، خب عظیم شعاره.
بله خوبه، به شرطی که من نکنمش ابزار برای تحمیق مردم، به شرطی که من نکنمش ابزار برای تحمیق مردم که بگم از نشانهای ظهور امام زمان اینه که مردم پیاده برن کربلا. تمرین ظهور اینه. تمرین ظهور این نیست. تمرین ظهور اینم نیست که من الان اینجا خوندم. اینجا نوشته که هر کی نوشته، ببخشید هر کی اینو نوشته، توصیه های درباره ارتباط قلبی با امام زمان. مثلا توصیه ها چی هست؟ برخواستن انگام شنیدن لقب او. این با ارتباط ایجاد میکنه با امام زمان؟ آدم احساس میکنه ارتباط ایجاد میکنه، نمیکنه. امام زمان مظهر عدالت. عدالت یعنی هر چیزی رو بذاری سر جای خودش. برای اینکه این عدالت پیاده بشه، اول انسان باید خودش عادل بشه. یعنی چی؟ یعنی انسان باید عدالت در قوای خودش رو رعایت کنه. انسان ترکیبی از 4 قوه است. قوه شهوت عدالتش به عفته. قوه غضب عدالتش به شجاعته. قوه عقل عدالتش به حکمته. هر طرف از این ور اون ور بره میشه افراط و تفریط. عدالت تنظیم کننده این 3 است. اول من باید خودم عادل بشم، خودم رو تنظیم کنم بر اساس شریعت بشم عادل. بعد که خودم شدم عادل، حالا بیام جامعه رو تنظیم کنم، هر چیزی رو بذارم سر جای خودش. بعد که هر چیزی رو گذاشتم سر جای خودش، عدالت پیاده میشه. هر کسی داره این کار میکنه، داره تمرین ظهور میکنه. حالا اینکه این کار رو میکنه، اسم مبارک امام زمان اومد بلند شد، این خوبه، و الا 1000 بارم بلند شد به اعمال ظهور عمل نکرده. اینا آدابه، هیچ کدوم حقیقت نیست. اینا مثل آدابه، مثل آداب دعا. آداب دعا اینه که وضو بگیری. من مخالف با آداب نیستم، من مخالف با آداب نیستم، منتها چون آداب رو غالب کردن به ما، اسرار رو از دستمون گرفتن، من دارم داد میزنم، این جگرم داره میاد دهنم برای اینه. هیچ کس خوشش نمیاد از این حرفای ما، آدم محبوب نمیشه از این حرفا بزنه. ولی آداب وضو گرفتن آداب دعاست، شب جمعه اومدن آداب دعاست، رو به قبله ایستادن آداب دعاست، و الا دعا هیچ آدابی نداره. هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. شما میگی که حرف مفت نزن، این شعر شاعره. من میگم به امام گفتن، امام گفتن آقا با خدا چجوری حرف بزنیم؟ حضرت فرمود هر رک شفتک، دو تا لبتو تکون بده. با خدا اینجوری حرف میزنن؟ بله، رو به قبله پشت. بله، اونا نصاب دعاست. یعنی من وضو که میگیرم آماده میشم برای اینکه دعا کنم. وقتی میرم کربلا، تو راه همش دارم فکر میکنم که کجا دارم میرم، این آثار داره برام. بعد میرم تو کربلا، میبینم یه کسی هست که همه عصری خودشو داده برای اینکه این دین پاورجا بمونه، این آثار داره، این خوبه. ولی خره عیسی اگه باشم فایده نداره. اجازه بدید نگم، چون بحثشو قبلا جلسه پیش گفتم، مراجعه کنیم به بحث جلسه پیش. ثم نیت، یا میخوام الان اینجا رو بگم، اجازه بدید، این خیلی مهمه. ثم نیت، الان موضوع صحبت ما اینه که حسین رحیمی شعار نده نیت خالص باشه. یعنی چی؟ بگو چجوری نیت خالص میشه. ثم، من با کمک امام صادق میگم جواب این سوال. من امام صادق به من رفت. ثم نیت یبدو من القلب، نیت از کجا سرچشمه میگیره؟ از جان. از جان، علی قدر صفاء المعرفه، به اندازه که معرفت داشته باشه. تا معرفت نباشه نیت درست نمیشه. نیت بر اساس معرفت بنا میشه. شما چرا نیت میکنی که کشور خودتو، وطن خودتو ترک کنی بری توی یه کشور خارجی با همه سختی ها و رنج هایی که دوری از وطن و غربت و اینا داره، تا تو فران رشته تحصیلی تحصیل کنی؟ چرا؟ چون معرفت داری که پشت سر این کار شما یک کمالی هست که اون کمال ارزشش رو داره شما این کار رو بکنی. شما وقتی که هیچی از دوست نداره کشور خودش رو ترک کنه، از کنار خانواده خودش، از دیار خودش. با آدم توی تهران یه منطقه میخواد بره، یه منطقه دیگه، احساس غربت میکنه. تهران، شما منطقه خونتون عوض کنی؟ تو تهران، تو همین تهران خودمون، نه منطقه هم مثلا از میدون شوش بخوایم بریم خیابون دولت ها، نه، توی همین منطقه های نزدیک به هم یه جابجا میخوایم بشی، آدم احساس غربت میکنه. اما محل خودش خواهد بره مثلا اون ور خیابون، یه محل دیگه. از میدون انقلاب مثلا میخواد بره تهران پارس زندگی کنه، آدم میره احساس میکنه اینجا غریبه است. وای با اونی که بخواد از کشور خودش و همه علاقه شو ترک کنه بره کشور دیگه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه پشت سرش یه معرفتی نهفته است، میدونه به یه کمالی دست پیدا میکنه که اون کمال ارزشش رو داره. اینجا میفهمد نیت به اندازه صفاء معرفت است و تختلف و علا حسب اختلاف اوقات الایمان فی معنا قوته و ضعفه، بر حسب اختلاف این در قوت و ضعف اختلاف پیدا میکنه. و هر چقدر معرفت کم و زیاد باشه، قوت و ضعف نیت هم کم و زیاد میشه. و صاحب نیت الخالصته نفسه و هواه و معه مخورتان، صاحب نیت خالص جانش و خواستش مغهوره. کجا؟ تحت سلطان تعظیم الله تعالی. شما ملاحظه بفرما، ببین فرض کن همین مثال قبلی که عرض کردم، یه کسی میخواد کشور خودش رو ترک کنه بره توی کشور دیگه، اونجا یه مدارج تحصیلی رو طی کنه. چرا؟ چون میدونه پشت سر این کارش یه کمالی نهفته است. مثلا در فلان رشته تخصص پیدا میکنه، وقتی به کشور خودش برمیگرده، حالا یکی نیتش اینه که خدمت کنه، میگه بهتر میتونم خدمت کنم. یکی نیتش اینه که زندگی خوب و راحتی داشته باشه، میگه با این تخصصی که به دست میارم میتونم امکانات بهتری رو برای زندگی خودم جذب کنم. یک کسی هم ترکیبی از این دوتا رو تو نظر میگیره. حالا شما ملاحظه بفرما، این یک کمالی رو هدف میگیره، به خاطر این کمال، به خاطر این کمالی که هدف گرفته حرکت میکنه. هر چقدر این کمال بزرگتر باشه، این از خودگذشتگیش بیشتره. یعنی اگه مثلا غایت این کمال این باشه که چی قراره بهش بدن، مثلا اگه قراره اینجا حقوقش ماهی 1,000,000 تومان بره اونجا و برگرده حقوقش بشه ماهی 1,100,000 تومان، که هیچ آدم گاگولی که این کارو نمیکنه که، مگه اینکه اصلا با پول کاری نشه باشه، بگه نه اب نداره، یه علمی به دست میارم که اون علم برام ارزش داره ولی درآمدم زیاد نشه. این دوباره کمالو داره هدف میگیره. یا میگه که نه پول داره نه کمال داره، ولی میرم با یه فرهنگ دیگه آشنا میشم، تجربه‌ام به زندگی، تجربه زندگیم اضافه میشه، بهتر میتونم گلیم خودم رو توی این طوفان دنیا از آب بیرون بکشم. این دوباره داره یه کمال رو هدف میگیره. هر چقدر این کمال بزرگتر باشه، این فداکاریش بیشتره. اینجا چی میفرماید؟ میفرماید صاحب نیت خالصه خودش و هواش، یعنی خواسته هاش، مخوره. تحت چی؟ تحت سلطان تعظیم الله تعالی. چرا؟ چون موضوع سخن ما یک کمالیه که دیگه کمال و قدرت جلب امکانات پول در مقابل اون کمال نسبت هیچ از به همه. اون کمال که اون کمال اونی که خدا داره معرفیش میکنه در قرآن، کدوم کمال؟ خودشه. خودش کیه؟ خودش همه است. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. آب و آتش در اختیار اون، اقیانوس و باد و دریا در اختیار اونه، باد و باران در اختیار اونه، قلب آدم ها در اختیار اونه. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدان که من حائلم بین تو و جان تو. لذا اگه از درون تو یه حالتی میجوشه، اون مال منه. ولی کل وجهتن هو مولیها، اگه در درون جان تو یه حالی پیش میاد، مولی اون حال منم، من دارم تو رو میچرخونم به سمت این حال. این کدوم کماله؟ این همه کمالات. اون وقت در مقابل این کمال همه مقهورن. یکی میگه ای همه کس، ای همه کس، هیچ کس هم هیچ کس، ای همه کس. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسیز چون و چرای. مراجعه میکنه به قرآن، میبینه قرآن کریم در سر تا سرش مثل دریا قرآن داره موج میزنه. هر جای این اقیانوس نگاه میکنی، خدا داره میگه منم. قل اللهم مالک الملک، سلطنت در دست منه. تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملکم من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو سلطنت میدی تو سلطنت میگیری، تو هر کیو بخوای عزت میدی تو هر کیو بخوای ذلت میدی. به یاد کل خیر، تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، نمیگه الخیر رو به یاد کل، میگه به یاد کل خیر، الخیر کل الخیر، همه خیرات در دست توست. انک علی کل شیء قدیر، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اما آدم در درون خودش احساس پریشانی میکنه، پشیمانی میکنه که همچی کمالی رو نتونسته پیدا بکنه. اینجا تو این دنیا احساس میکنه که حالش خوب نیست، اونجا میفهمه چرا. خداوندا به احسانت، به حق ماه تابانت، نگیر آشفته میگویم که دل بی تو پریشان است. دل اگه پریشانه چون خدا نداره. قرآن هم همینو میگه، این آیه قرآنه، آیه قرآنه، اون به زبانه، اون میگه خداوندا به احسانت، به حق ماه تابانت، مگیر آشفته میگویم که دل بی تو پریشان است. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگ، هر کی از یاد من اعراض کنه زندگیش زنگه، یعنی پریشانه. معیشت زنگ یعنی پریشان. این قرآن میگه، اونم به شعر میگه. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. اگر یه چنین کمالی توی عالم هست که هست، که قرآن سر تا سر داره این کمال رو معرفی میکنه، این آدم میگه من اینو میخوام. لذا امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجده، کسی که تو رو داره چه کم داره، کسی که تو رو نداره چی داره؟ چه کم دارم؟ خدا دارم، خدا دارم، چه کم دارم، چه غم دارم. یکم میگفت چه کم دارم، چه کم دارم. توی ادبیات دو تا کم هست، کم خبریه، کم استفهامیه. ما وقتی میخوایم درس بدیم، آخه یه کسی دقت داشت میکرد تو حرفای من، گفت تو رو کلماتت دقت میکنی. گفتم آخه من معلم، هر چی بگیم یه چیزی از توش در میاد باید دقت کنی. مثلا میگی که ما دو جور کم داریم. یکی میگه آقا بخشیتون دو جور کم داری؟ ما دو جور کم داریم، کم خبری، کم استفهامی. نه که ما کم داریم، ما در زبان عربی دو نوع کم داریم، کم خبری، کم استفهامی. گفت ما دو جور کم داریم. ما که کلن کم داریم، کسی که دنیا رو به آخرت میپذیره کم داره دیگه، کم داره. زاهد اون یکی از نعمتها میگذره دیگه، میگن زاهد. یه پادشاهی از حد اهل زمان خودش گفت تو چقدر زاهدی. اون زاهده به پادشاهی گفت تو از من زاهدتری، چون من دنیا رو ول کردم تو آخرت رو ول کردی. زاهدتری دیگه. اینه که میفرماید صاحب نیت خالص. کی صاحب نیت خالصه؟ تو فراز قبلی فهمیدون که با معرفته. اگه معرفت آمد نیت خالص میشه. چرا؟ چون کمال رو میبینه. وقتی کمال دید همه چیز در مقابلش کوچیک میشه. عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. فرمایش امیرالمومنینه، میگه خالق در نزدشون عظیمه. چطوری خالق عظیم میشه؟ چون به کمال میشناسنش، به صفات کمال. اینا قرآنو قرائت نکردن، ادریک ادروک نکردن، ذکر کردن قرآنو، با خودشون راه رفتن، گفتن کل من علیها فان، کل من علیها فان، همه فانی هن. چه ذکری از این بهتر؟ آدم اگه بفهم فانیه دیگه دقیقا چنگ نمیزنه به این دنیا. آبروی اینو بریزه و زیر پای اینو خالی کنه، اینو بزنه، اونو بکشه که بره بشه رئیس یه جای بیارزش. اون وقت اهل بیت اسمت تعالی گفتن ملعون من ترع اصلا، هر کی دنبال ریاست باشه ملعونه، ملعون من هم مبها، دنبالش نه شاید همت شده داشته باشه بازم ملعونه، ملعون من حد تصبه ها نفسه، کسی که با خودش هم بشینه بگه کاش من رئیس بشم، این ملعونه. ملعون من ترعص، ملعون من همبها، ملعون من حدث. البته اینجا من شالاتمازی در نیارم، ترعص باب تفعله ها، ترعص یعنی لیاقت ریاستو نداره، ریاستو به خودش داره به زور حمل میکنه، یعنی لیاقت ریاستو نداره. من نگفتم اول فرد بگیر رئیس، میگفت همه رئیسا ملعونن، ملعون اونی که لیاقت ریاستو نداره خود دنبال ریاست داره میره. ترعص یعنی این، کسی که ترعص داشته باشه ملعونه، یعنی این که عرضه ریاست نداره داره میره دنبال ریاست، کاندید میشه، عرضهشو نداره کاندید میشه، این میشه ملعون. کاندیدم نمیشه، به خودش میگه برم کاندید بشم، این ملعونه. ترعص اگه داشته باشه ملعونه، یعنی اگه لیاقت نداشته باشه ملعونه. لیاقت داشته باشه هیچ، ببین لیاقت، ببین آقا جان لیاقت، من الان به شما عرض میکنم که من میتوانم یه ادبیات عرب درس بدم، این که ملعون نیست که، میتونم این کارو بکنم، این تعریف از خودم نیست، این کار من میتونم این کارو بکنم. شما الان میخوای یه میز بسازی، میگم من میتونم، دارم معرفی میکنم کار خودم، آقا من مثلا نجارم، میتونم یه میز اینجوری براتون بسازم، این خراب شده، میگم من میتونم درستش کنم، کار من تعمیره، این که ملعون نیست. اما حالا من معلم عربی ام، یا این دستگاه من خراب شده، میگم بده من یه دو تا پیچ گوشتی توش بندازم، من تو خونه‌ام گفتم تو رو خدای چه ندی من درست کنم، من ما من پیچ گوشتی ان که من به یه دستگاه انداشم الا اینکه خراب تر شده باشه. گفتم این گل اصلا برای پیچ گوشتی و آچار اینا ساخته نشده. حالا تو بگو مثلا بشین پاورپوینت ادبیات عرب بنویس، صبح داشتم میشینم برای یه کتاب بنویسم، ولی این کار من نیست. حالا من اگه بگم بده من اینو درست کنم میشه ملعون. ملعون اونیه که کاری از عهده‌اش نمیاد، خودشو در معرض اون کار قرار بده، این میشه ملعون. حالا هر کی هست، حالا اینجا هر کی با هر کی دشمنه، اونم میخواد به ما نسبت بده، اونم پس ملعونه، اون یکی هم ملعونه. آخه ما هم رفتیم حوزه، بعد رفتیم منطق بخونیم، خب ما رشته ریاضی بودیم، از منطق خوشمون میومد، رفتیم نشستیم جلسه اول، بعد دیدیم استاد میگه که تصور تعریفش اینه، تصدیق هم تعریفش اینه، دیدیم شروع شد، این میگه آقا اینم تصوره، مثلا این که مادرم هم تصوره، قیمه پلو فکر میکنم تصوره، خورش قیمته، آقا ول کن، شروع کردن از مصداق سوال کردن، ما دیدیم این کلاس به درد ما نمیخوره، ما دیدیم بینیم گفتیم خدای ما اینجوری منطق منطق یاد نمیگیریم، بعد رفتیم یه جا درس دادیم منطق یاد گرفتیم. به جای که کلاس، نه کلاس رفتیم، نه مباحثه کردیم، رفتیم درس دادیم یه جا، باز کردیم کتاب دیدیم بلدیم، نه خونه ملا بودیم تو منطق، رفتیم یه جایی هم درس دادیم، حالا بیچاره اونا که میگفت تو سلمونی رو سر کچل اونا یاد گرفتی، حالا اونا چه منطقی یاد گرفتن خدا میدونه. دیگه مصداقاشو خودت پیدا کن، قاعده که نمیشه که آقا میگی که دو دوتا میشه چهار تا، دیگه نمیاد بپرسی آقا دو تا سیب و دو تا سیب هم میشه چهار تا سیب، دو تا گلابی و دو تا گلابی، دیگه مصداقاشو خودت برو پیدا کن دیگه، اینو که من نمواد بگم. نه از کجا به کجا رفتیم؟ آه یعنی محصول نمیده که حالا من یه قاعده گفتم ملعون هر کسی ترعص داشته باشه، زید و عمرو بکر رو نگفتم ها، زید و عمرو بکر هم مصداقشون همین قاعده است، اگر که لیاقت ریاست دارن و خودشونو در معرض گذاشتن هیچ، خدا خیرشون بده، اگه ندارن ملعونن. بعد میگه آقا تحمیل کردن، طبیعی خود تحمیل کردن، لیاقتشو نداری قبول نمی کردی، بگو من این کار از عهده من نمیاد. و صاحب نیت الخالصته نفسه و محواه معه مخهورتان تحت سلطان تعظیم الله، مخهور تحت سلطه عظمت خداست، وقتی عظمت این کمال رو مشاهده میکنه خورد میشه زیر این کمال، لذا آنچنان مخهوره، یعنی تحت قهر و غلبه این عظمته، آنچنان عظمت بزرگ و فراگیره و این حسش میکنه خورد شده زیر این عظمت، حتی به عصمت هم تکیه دیگه نمیکنه، به عصمت تکیه نمیکنه، بهش میگم بیا بت پرست شو، میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد، یعنی حتی خودشو از بت پرست شدن یه لحظه دیگه مسئول نمیدونه در مقابل این عظمت، میگه این عظمت رو من چیکارش کنم، من که نمیتونم بگم من بت پرست نمیشم، اگه خدا گفت ای بت پرست نمیشی الان ولت میکنم ببینم بت پرست میشی یا نه. و الحیاء منه و هو من طبعهی و شهوتهی و منیت نفسهی فی تعب. این آدم از خودش، طبعش، خواسته هاش و آرزوهاش در رنجه، از خودش داره رنج میکشه، چون این خواسته و آرزوها دارن میکشنش به سمت پایین. این چشم اون عظمت دوخته، داره از دست خودش رنج میکشه. این مثل بالونه میخواد پرواز کنه، اینا چسبیدن مثل سنگ به پایه، این نمیذارن بره بالون. و ناس منه فی راحتن، مردم هم از شرش راحتن، چون شری دیگه نداره، با کسی کاری نداره، چون قهر و غلبه خدا اینو گرفته، خودشو داره مشاهده میکنه، میبینه خودش از همه گرفتارتره، چسبیده به خودش و تربیت خودش و کمال خودش، با کسی کاری نداره. یکی هفته بهش گیر داده بود، حالا نیومده اینجا، که اینکه تو میگی اگه اینجوری باشه که هیچ کی نمیره رئیس بشه، ما که اینو نگفتم، من نگفتم کسی نره رئیس بشه، که هر کی لیاقتشو داره بارش هم میتونه تحمل کنه بره رئیس بشه، هر کی هم نمیتونه نشه، ما راه عافیت رو انتخاب کردیم. الباب الرابع و الاشروف ذکر، دو سه قطعش رو میخونم اصلش بمونه تبرکن. قال الصادق علیه السلام: من کان ذاکرن لله تعالی علی الحقیقت فهو مطیع. چقدر به این بیان زیباست، کسی که حقیقتا ذاکر باشه فهو المطیع. مطیع یعنی چی؟ و من کان غافلا عنه فهو عاصن. کسی که غافل از ذکر خدا باشه عاصیه، گردن کشه. تا همینجاش کافیه؟ یعنی چی هر کسی ذاکر باشه مطیعه؟ کسی که ذاکره مطیعه دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما چند تا ذکر بگو ببینیم که اینا انسانو به طاعت میکشه یا نه. مثلا من الان با خودم نشستم در حال ذکرم، به خودم دارم میگم آهای کل من علیها فان، همه فانی هم، همه فانی هم. انقدر به خودم اینو گفتم که شده فرهنگ زندگیم. منی که به این جمله اعتقاد دارم چجوری زندگی میکنم؟ کل من علیها فان و یبقا وچ و رب بکر ذل جلال و الاکرام، عشق آن زنده گزین کو باقی است. من چجوری زندگی میکنم اگه واقعا ذاکر این معنا باشم؟ حاضرم به همه پستی ها دست بزنم برای اینکه امکانات شما رو به سمت خودم جذب کنم؟ میشه یا نمیشه؟ اگر کسی واقعا به حقیقت معنا، به این معنا ذاکر باشه، چجوری زندگی میکنه؟ حالا یه ذکر دیگه شما بگو. شما میگه الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگه. الله اکبر حرف من تفصیلی هم نداره، یعنی کسی دیگه غیر خدا بزرگ نیست. خیلی خوب، حالا شما میخوای من پا بذارم روی شرافتم که چی؟ که نونم رو قطع نکنی، من تو رو اصلا نمیشناسم. الله اکبر. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتقی الله یجعل له مخرجا. هر کس تقوا داشته باشه خدا براش راه فرار قرار میده و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نکرده روزی بهش میرسونه. من فرهنگم اینه چون ذاکرم. اگه واقعا اینجوری باشم به عادی کاری ندارم، همه امکاناتو میخوای بگیری بگیری، میخوای بدی بدی، نه با دادن امکاناتت کاری دارم نه با گرفتنش، نه با دست گیرندت کار دارم نه با دست دهنده، چون گیرنده و دهنده خداست. اگه هم به دست این و اون میگیره و میده، چون دست این و اون دست این خودشون آستینه، دست خدا از توش اومده بیرون. اگه کسی با انسان خوش رفتاری میکنه دیگری بد رفتاری میکنه، اینا آستینن، دست خداست. خلق را با تو بد و بدخو کند تا که میلت جانب آن سو کنه. دست خدا از آستین خلق اومده بیرون، خلق کاره ای نیستن. یک کسی به یه بزرگی یه پولی داده بود، اونم خودش هم آدم بزرگ، هر دوشون بزرگ بودن. ایشون گفت من آستین خدا رو میبوسم. آستینی تو، یعنی تو هیچ کاری، و در این حال ادب رعایت کرده، آستین خدا رو میبوسم. خب آستین خداست. خب این چیه؟ این نتیجه الله اکبره و من یتقی الله. حالا قلن یوسی بنا میگه که الان جنگ شده، در ابتدای جنگ اینا سه برابر اینا بودن. از لحاظ امکانات هم که به قول امروزی ها اینا تا دندان مسلح بودن، اینا با حداقل امکانات جنگی. وسط جنگ هم که یه عده در رفتن، البته خیلی ها رفتن، 7-8 نفر بیشتر دور رسول خدا باقی نموندن، ولی یه عده برگشتن. اونایی که برگشتن معاف شدن، البته 70 نفر که شهید شدن، یه عده اونایی که رفتن دیگه برنگشتن، در مرحله دوم اونا مجوز پیدا نکردن. دستور آمد که باید برگردیم به سمت سپاه کفار. حتی زخمی ها رو جمع جور کردن که برن، چون جمعیتشون کم بود. همه مأمور بودن که برن. یه عده از اونایی که در رفته بودن که دیگه اینا رو خدای تعالی براشون ارزش قائل نشد و خطاب متوجه اینا نبود، اومدن گفتن که کجا میخوایم بریم بدبختا، ان الناس قد جمعوا لكم، همه بر علیه شما اجتماع کردن. فخشوهم، اینا چی گفتن؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها ذره نلرزیدن، زادهم ایمانا، ایمانشون زیاد شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد قرآن کریم پشت سرش میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. امام علیه السلام به ما آموزش میده، میگه چهار تا جمله است که نشنیدم کسی این چهار تا رو بگه مگر اینکه خدای تعالی پشت سرش یه پیامی بهش داده. یکیش اینه، هر کسی گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، پشت سرش خدای تعالی میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. گفت یعنی چی؟ یعنی گفت یا عمل کرد. یعنی یک کسی در جانش به این رسید که حسبنا الله، خدا برای من کافیه و نعم الوکیل. وکیل یعنی چی؟ یعنی کارمو به اون واگذار کردم. همه بر علیه جمع شدن، حسبنا الله و نعم الوکیل. اون وقت خدای تعالی چی میگه؟ فانقلبوا به نعمتن. ادبا گفتن این نعمتن نکره است، دلالت بر تفخیم میکنه، نعمتی نعمت عظیم. فانقلبوا به نعمتن، نعمتی و فضلن، چه نعمتی؟ لم یمسسهم سوء، نکره در سیاق نفی مفید حسره، یعنی هیچ سوءی بهشون نرسید. شاید هم کشتنشون ها، شاید هم تیکه تیکهشون کردن، شاید هم بر روی جنازه هاشون اسب دواندن، اما سوء بهشون نرسید. اینا که سوء نیست که. فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، گفتن فقض ما انتقاص، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی ها زل حیات دنیا، بدن دست تو، جانم که دست تو نیست که. نشنیدم که کسی بگه حسبنا الله و نعم الوکیل الا اینکه خدای تعالی پشت سرش میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. این معنای ذکره. حالا شما متوجه میفرمید که چی فرمود حضرت؟ حضرت فرمود کدوم یعنی چی؟ یعنی به یک نعمت و فضلی از خدا منقلب شدن که هیچ سوء و بدی اینا رو لمس نکرد. اینجا حضرت فرمود هر کسی که ذاکر واقعی باشه مطیعه، ذاکر مطیعه، با عهدی کاری نداره جز با خدا. اللهم صل علی محمد.